صبح بخیر، هومن عسکری هستم با نگاهی سریع به آخرین خبرها. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز وارد تهران می شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه فردا چهارشنبه به تهران می رود. و آمریکا بار دیگر ایران را در فهرست سیاه قاچاق انسان قرار داد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه به تهران می رود. خانم موگرینی قرار است عصر سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کنفرانس خبری مشترک برگزار کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه به عربستان سعودی رفت و با عادل جبیر وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. توافق هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای محور اصلی این گفتگوها بود. عادل جبیر در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی از بیانیه‌های به گفته او خصمانه و پرخاشگرانه ایران درباره برخی کشورهای منطقه انتقاد کرد. لوران فابیوس احتمالاً فردا چهارشنبه 7 مرداد به تهران سفر خواهد کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه فرانسه به ایران طی 12 سال گذشته است. در همین حال حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران طرح پرونده خونهای آلوده را در آستانه سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران سیاسی خواند و آن را برخلاف مصالح کشور دانست. برخی از رسانه‌های نزدیک به طیف اصولگرا طی روزهای گذشته با طرح پرونده صادرات خون‌های آلوده از فرانسه به ایران در حدود 30 سال پیش آقای فابیوس را که آن زمان نخست وزیر فرانسه بود متهم اصلی این پرونده معرفی کردند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان در جهان بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. کشورهایی مانند سوریه، لیبی، روسیه، کره شمالی و سودان جنوبی ایران را در این فهرست همراهی می کنند. کشورهای تایلند، عربستان سعودی، پاپواگینه نو و جمهوری دموکراتیک کنگو در فهرست سیاه قاچاق انسان بدترین رده را به خود اختصاص دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت هدف این گزارش هماهنگی جهانی برای مبارزه با قاچاق انسان است، نه به گفته او بدنام کردن کشورها. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید بر اساس قانون دولت موظف است توافق هسته‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مجلس میتواند آن را تایید یا رد کند. معاون حسن روحانی روز دوشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی این موضوع هستند که تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به مصلحت است یا خیر. به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفت که در قانون اساسی اطلاع مجلس از توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده، اما الزامی برای تصویب این توافقنامه‌ها وجود ندارد. آتش‌بس پنج روزه در یمن که به پیشنهاد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار بود از روز یک شنبه آغاز شود، ساعتی پس از اعلام آن شکسته شد. شورشیان حوثی روز دوشنبه در جنوب یمن دست به حملاتی زدند و نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز مواضع حوثی‌ها را بمباران کرده است. هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در امور یمن بار دیگر از طرف‌های درگیر در یمن خواستار برقراری یک آتش‌بس پایدار شد تا امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده فراهم شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از اینکه در این بخش ما را همراهی کردید سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
من مهرداد قاسم‌پر هستم و خوش آمد میگم به شما شنوندگان نمای دور نمای نزدیک. ال داکترو نویسنده نامدار آمریکایی که رمان‌هاش با زیرساخت‌های متکی به وقایع تاریخی از او چهره جهانی ساختند. داکترو رو بیشتر خوانندگان ایرانی با ترجمه‌های خوب نجف دریابندری از رمان‌های بیلی بدگیت و رگ تایم او و با عنوان دکتروف می‌شناسند. داکترو که از بزرگترین رمان نویسان قرن 20 آمریکاست، چند روز پیش در سن 83 سالگی درگذشت. درباره داکترو و آثارش با فتولا بی‌نیاز منتقد و نویسنده ساکن تهران گفتگو کردم که بخشی از این گفتگو رو امروز و اینجا خواهید شنید و میتونید نسخه کاملش رو روی وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه نگاهی به ال داکترو، نویسنده سرشناس و در واقع یکی از بزرگترین نویسندگان قرن گذشته. یکی از مواردی که درباره، یعنی اغلب منتقدان غربی درباره داکترو گفتند اینه که صدای مشخصی توی آثارش نداره، یعنی پیرو سبک ویژه و مشخصی نیست، اگرچه خودش میگه که دوست دارم فکر کنم که هر کدوم از کتابام سبک خودشونه دارن، اما به هر حال میدونیم که کاراش از یک سبک مشخصی پیروی نمیکنه. برای نویسنده بزرگی چون داکترو، آیا این یک امتیاز، یک ضعف، یا اینکه چجور میشه به این نگاه کرد؟
یک امتیاز به نظر من. امروزه بیشتر نویسندگان جهان، از جمله نویسندگان درجه اول و شاخص، از سبک خاصی پیروی نمی کنن.
خب خودش اعتقاد داره که بعضی کارهاش روایت خطی دارن، بعضی دیگهش ساختار تک تکی یا کولاژوار دارن. با این حال تأکید میکنه که میگه من صدای متمایز و مشخصی به نام سبک داکترو، در واقع سبکم امضایی نداره. این در برابر آن چیزیست که بسیار از نویسندگان قرن گذشته داشتن، مثلا هنری جیمز که سبکش معلوم بود، یا هر متنش میگه که اون نوشتتش، یا فرزان همینگوی، سالین جیمز جویس، اینا کسایی که امضا داره به اصطلاح کارشون. چرا داکترو آثارش بدون امضاست به نظر شما؟
عرض کنم به این دلیل که با خوب پیشرفت همه عرصه های زندگی، ایشونم مثل خیلی نویسنده ها به این نتیجه رسید که برای مثال رکتان و به شیوه کلاژ یک روایت تاریخی را به شیوه کلاژ بنویسه، ولی بلی بادگیت که تقریبا یک داستان سرراسته، ولی داستانیه که به صلاح تحلیلیه، بدون این که تحلیل کنه، ولی آناتومی یک نوجوان و رشدشو در میان دسته های خلافکار به ما نشون میده. این به نظر من از دیدگاه کلی برای نویسنده کافی، لزومی نداره دیگه دوره‌ای که آدم ها از یک سبک یا جریان خاصی پیروی میکردن در هر عرصه گذشته، و همینم تنوع داده به کاراش. کارهای دیگرش هم با این دوتا کاری که اسم بردم مثلا متفاوتن تا حدی.
چه ضرورتی داره که نویسنده از داشتن صدا و سبک مشخص عبور بکنه؟ یعنی چه امتیازی به اون میبخشه این موضوع؟ یعنی منظورتون این که دست نویسنده رو بازتر میکنه یا امکان تجربه‌ای وسیع‌تری رو به اون میبخشه، همینطور که داکترو داشته در آثارش؟
بله، من فکر میکنم همینطوره، چون مهم اینه که حقیقت رو بتونه به خواننده‌اش از دیدگاه خودش منتقل کنه. خودش معتقد ما نویسنده‌ها دروغگویان بزرگ هستیم، ولی مردم حرف ما را بیشتر باور میکنن، چون در دروغ‌ها و جعل‌های ما نکته‌ها و نقاطی از حقایق نهفته است. یعنی همون حرفی که هایدن وایت هم در عرصه تفاوت روایت تاریخی و ادبیات به مسابقه تاریخ میزنه، که میگه تاریخ یه روایت واقعی فاقد حقیقته، ولی ادبیات یه روایتیه که در این حال که دروغینه آکنده از حقیقته. و مهم اینه از نظر داکترو که حقیقت رو به خواننده انتقال بده. تو داستان آخرش هم مارش تقریبا همین کار کرده، یعنی جنگ رو از دیدگاه شخصیت‌های واقعی یا شخصیت‌های داستانیش نگاه کرده، نه از دیدگاه مورخ یا نتیجه جنگ. البته جنگ‌های داخلی آمریکا منظورمه.
حالا همین مارش البته به نام رژه هم ازش اسم برده شده، اینجا اینو بگیم شاید شنوندگان با این اسم باش آشنا باشن. ولی حالا به این موضوع اشاره کردید، خوبه در همین مورد هم یک نگاهی بکنیم که کتاباش به طور مشخصی به وقایع تاریخی میپردازن، مثل همین رژه که گفتید در مورد جنگ داخلی آمریکاست، یا مثلا رک تایم که یک دوران مشخصی دهه 20 آمریکا رو گرفته و وقایع تاریخی اون دوره رو بررسی میکنه، یا همون بیلی بتگیت مثلا باز اونم همینطور در مورد یک دوره مشخص تاریخ آمریکاست، هومر و لنگلی هم باز در نیویورک میگذره و باز اوایل قرن 20، همش هم متکی بر وقایع تاریخه. آیا دکتر رو تمایل داشت بیشتر تاریخ نگاری بکنه در آثارش، یا اینکه تاریخ رو تبدیل به قصه های خلاقی خودش کرده؟
دقیقاً همین دومیه، یعنی عناصری از واقعیت به علاوه تخیل رو میاره به شکل روایت به خواننده ارائه میده. چرا؟ چون معتقده که روایت تاریخی بیانگر کل حقیقت نیست، بلکه برای بیان حقیقت ما همونطور که هیدن وایت هم مثلا تو نظریاتش میگه و همینطور باربارا فولی و حتی لیندا هاچن، تشکیل شده به اصطلاح از ساختار زبانی خاص خودش. بنابراین نویسنده میتونه شخصیتی را خلق کنه که اصلا در اون تاریخ وجود نداشته. میدونید این کار رو بیشتر و قبل از همه جان دوست پاسوس که در واقع میشه گفت استاد دکتر وود ارائه داد تو اون تریلوژی آمریکا. منتها ایشون خیلی خلاقانه تر از استادش این شیوه را به کار برد، یعنی که امر تاریخی را از دیدگاه نویسنده بازنمایی میکنم.
ایل داکترو در کنار دو سه تا نویسنده بزرگ معاصر آمریکایی از آخرین نسل گولهای آمریکایی شمرده شده. علت اهمیت آثار داکترو در ادبیات آمریکا یا ادبیات جهانی به طور مشخص چی هست؟ چه چیزی داکترو رو اینقدر برجسته میکنه در تاریخ ادبیات؟
ببینید، پرداختن همین که خودتونم اشاره کردید، کلاژوار به مسائل، قطع شدگی روایت، اونم به شکل مدرنیستیش، فرض کنید تمرکز رو سرگذشت سه خانواده یا پنج خانواده تو روایت‌های مختلف و بعد تلاقی آنها در زمانها و مکانها با رخدادهای مختلف، بعد تنوع وجوه مختلف زندگی، عشق، جنگ، ترحم، شفقت، بیرحمی، همه اینها با تمام این عناصر بازی میکنه. گاهی اوقات در توصیف هم رئالیستی هم اکسپرسیونیستی عشق واقعا تا جای پیش میره که آدم باور نمیکنه اینو این نویسنده نوشته. یعنی میخوام بگم تنوع هم فرم هم ساختار، یعنی هم امر بیرونی و هم امر درونی روایت جوریه برای نویسنده که مشهورش کرده در جهان و نشون داده که به اصطلاح تو هر عرصه بخواد کار بکنه، هم مثلا بینی بادگیت. واقعا خب ما خیلی روایتی داریم که گنگسترهای زیادی توش هستن و آدم کشی اینا، ولی این که بتونه از زاویه دید یک نوجوان 16 ساله اینا انتخاب بکنه و بعد روایت بکنه، اون نکاتی انگشت بذاره که خیلی از نویسندگان کمتر میذاره. حتی بعضی جاهاش رو بعضی از منتقدین، نه همه، مثلا میگن که رگی از پست مدرنیسم هم درش دیده میشه. خب این باعث میشه شهرت خیلی زیادی کسب بکنه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگو با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ادبیات ساکن تهران بود، درباره ایل داکترو، نویسنده صاحب نام آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهی شما. تا هفته بعد.